رشدی نیز بیشتر است. به این ترتیب با پیشرفت در ساخت و ساز ریل راه آهن، جاده ها و افزایش ناوگان دریایی، ظرفیت حمل و نقل کشور روز به روز در حال افزایش می باشد.
ملت ایران باید خود را قوی کند. اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف باشد زور خواهد شنفت. اگر ملتی قوی نباشه باجگیران عالم از اون باج میگیرند، اگر بتوانند به او اهانت میکنند، اگر بتوانند زیر پا او رو لگد میکنند. شاعر معروف میگه مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. این سه عنصر اگر مورد توجه قرار گرفتن یک ملت قوی میشه، یکی اقتصاد، یکی فرهنگ و سومی علم، دانش.
خب عزیزان شنونده، دارونامه عنوان برنامه بعدی ماست که از شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
دارونامه
آیا ضوابط سازمان غذا و دارو از موانع توسعه صنعت داروست؟ آیا می توان بدون خطر افت کیفیت محصولات دارویی ضوابط آسانتری برای صنعت دارو وضع و اجرا کرد؟ آیا باید جهت نیل به اهداف کیفی ضوابط سخت گیرانه تری بر صنایع دارویی حاکم شود؟ چه بخشی از ضوابط مانع توسعه صنعت داروست؟ سلام، وقت بخیر. امیدوارم که شما شنوندگان گرامی با رعایت نکات بهداشتی از قبیل پرهیز از اجتماعات و ماسک و سایر موارد در سلامت کامل به سر ببرید. با برنامه دارونامه در خدمت شما هستیم با موضوع ضوابط سازمان غذا و دارو و نقش آن در توسعه صنعت داروسازی و سعی می‌کنیم در طول این برنامه به این پرسش‌ها پاسخ بدیم که آیا ضوابط سازمان غذا و دارو از موانع توسعه صنعت دارو است؟ آیا می‌توان بدون خطر افت کیفیت محصولات دارویی ضوابط آسان‌تری برای صنعت دارو وضع و اجرا کرد؟ آیا باید جهت نیل به اهداف کیفی ضوابط سختگیرانه تری بر صنایع دارویی حاکم شود و چه بخشی از ضوابط مانع توسعه است؟ در خدمت آقای دکتر عباس کبریایی زاده، فارماکولوژیست و مدیر گروه اقتصاد دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران هستیم و ایشون از افراد با سابقه در صنعت دارو هستند که از سوابقشون میشه به ریاست هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی و مدیر کلی امور دارو و مدیر عاملی تعدادی از شرکت‌های داروسازی اشاره کرد. آقای دکتر کبریایی زاده استدلال می‌کنند که اگرچه ضوابط سازمان غذا و دارو به خودی خود جامع و مناسب است، گاهن در اجرای آن رویکردهایی صورت می‌گیرد که مانعی بر سر راه صنعت دارو می‌شود. همچنین در خدمت خانم عظیم‌زادگان هستیم به عنوان مترجم و پژوهشگر فضای مجازی که ما رو در جریان اطلاعات و آماری از ضوابط سازمان‌های غذایی و دارویی بین‌المللی و نقش اون در صنعت دارو قرار خواهند داد. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر کبریایی، در خدمتتون هستیم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم. ما تصمیم داشتیم که این هفته در خدمت یکی از مسئولین سازمان غذا و دارو باشیم و در کنار شما بتونیم که این مباحث رو پیش ببریم، ولی که میسر نشد. من از شما خواهش میکنم با توجه به اینکه همیشه ضوابط سازمان غذا و دارو مورد بحث بوده و گاهی بیشتر مورد توجه قرار گرفته، گاهی کمتر، و با توجه به تجارب شما در بخش خصوصی و دولتی و اینکه نظرات خیلی مشخصی همواره داشتین و ترجیح میدادین که این رویکرد به سمت و سوی اصلاح بشه که بتونه بهتر به توسعه صنایع دارویی کمک بکنه، یه مقدمه ای رو به ما بدین که ما بر اون اساس بتونیم بحث رو پیش ببریم و طبقه بندی بکنیم این موارد رو، و در ادامه با مسئولین مربوطه سعی میکنیم در جلسات بعد همین موارد رو که در این جلسه بحث میشه صحبت بکنیم و در میون بذاریم.
بخش رگولاتوری یا تنظیم کنندگی مقررات یکی از مهمترین بخش ها در هر کشوری برای اینکه هم توسعه در کشورشون اتفاق بیفته و هم حقوق عامه و حقوق مردم رعایت بشه بوده و هست. در ایران هم سابقه بخش رگولاتوری تقریبا به حدود 65 الی 70 سال میرسه و به خصوص در بخش دارو. بنابراین بخش رگولاتوری در دارو در ایران همترازی میکنه از نظر زمانی با بسیاری از کشورهای اروپای غربی و بنابراین خب ما یک سابقه خیلی طولانی در تنظیم مقررات دارویی در دنیا داشتیم. همونطور که ایران میدونید خب یکی از قدیمی ترین اعضای سازمان جهانی بهداشت هم هست.
درسته.
اما همواره بخش‌های رگولاتوری دچار یک تناقض موقعیتی هستند. از یک طرف باید رعایت بکنن حقوق مصرف کننده ها رو و مراقبت بکنن از سلامت فراورده‌های سلامت محور از جمله دارو که خب مهمترین اونها هم دارو هستش، و از طرف دیگه ناچارن که توجه داشته باشن به اینکه توسعه صنعتی در تولید محصولات سلامت محور دچار آسیب نشه. پس بنابراین بخش‌های رگولاتوری در یک موقعیتی قرار دارن که میتونه اونها رو دچار یک تناقض بکنه.
بله.
برای پرهیز از این و جلوگیری از این تناقض در دنیا اومدن مطالعه کردن، هم جامعه شناسا هم اساتید علوم مدیریت، و رسیدن به این که یک سری شاخصهایی اگر وجود داشته باشه این تناقض برطرف خواهد شد. اسم اون شاخصها رو گذاشتن شاخصهای حکمرانی خوب یا good governance. و گفتن که اگر در یک سیستمی شما میخواهید موفق باشید که توسعه اتفاق بیفته، شاخصهای good governance رو عمل بکنید، هم حقوق مصرف کننده ها رو به خوبی میتونید رعایت بکنید، هم توسعه در کشورتون اتفاق بیفته. مصداق عینی که ما میبینیم در دنیا خوب جواب داده بالاخره در ایالات متحده آمریکا بوده. کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه، اینها که رشد صنعت داروسازیشون فوق‌العاده خوب بوده، یا در ژاپن یا استرالیا، علت این که این تناقض رو تونستن تا حد زیادی برطرف بکنن ناشی از این بوده که معیارها و شاخصهای گود گاورننس رو که من اشاره خواهم کرد رو مبنا قرار دادن. یکی از مهمترین اونها این بوده که سیستم شفافی رو درست کردن که بوروکراسی در اون وجود نداشته باشه. چالشی که صنعت داروسازی ما به طور جدی با سازمان غذا و داروی خودمون داره، من بدون اغراق میتونم بگم که بیش از 50% از مداخلات و فعالیت‌های اداری که در سازمان غذا و داروی ما صورت میگیره اینها بوروکراتیک و غیر ضرور هستند و اینها عموماً قابل واگذاری به خود بنگاه‌ها و همینطور سندیکاهای اونهاست. کاری که به خوبی در غرب صورت گرفته و یا در استرالیا صورت گرفته و باعث شده که میزان وابستگی اداری نهادهای سرمایه گذار و نهادهای توسعه گرا به ساختارهای رگولاتور کاهش پیدا بکنه.
هلی.
امروز ما میبینیم که میزان وابستگی اداری در بخشهای رگولاتوری ما به سازمان غذا و دارو بسیار بسیار بالاست و این ناشی از این هست که بستر شفافیت از نظر فرایندها، از نظر داده‌ها، از نظر تبادل داده‌ها، اینها متاسفانه به شکل مطلوبی نیستش.
درسته.
دومی شاخصی که بهش اشاره میشه شاخص ایجاد یک ساختار پاسخگویی، به آب عبارتی پاسخگو کردن کلیه طرف‌های ذی‌نفع، چه تولید کننده چه ساختار رگولاتور. و ما چون متاسفانه هم در بخش تولید ساختارهای پاسخگویی رو خوب ایجاد نکردیم و صرفاً با گذاشتن یک مسئول فنی فکر میکنیم که میتونیم تضمین کیفیت رو ایجاد بکنیم، هم در بخش سازمان غذا و دارو وابستگی های بروکراتیک زیادی رو ایجاد کردیم که خودش ناسلامتی و فساد رو میتونه رقم بزنه، ساختار نه در بخش رگولاتوری ما پاسخگوست نه در بخش محیط ما که عمدتا شرکت‌های تولیدی و یا وارداتی باشن. بنابراین شاخص دومی رو که توصیه میکنن که روش سرمایه گذاری بشه شاخص پاسخگو کردن کلیه زینفانه.
بله.
شاخص دیگری رو که باز تأکید میکنن که وجود داشته باشه چابکی است و چابکی در تصمیم گیری ها و چابکی در تنظیم روابط یکی از مهمترین نکته هایی که در کشورهایی که توسعه گرایی اولویتشون هست اهمیت زیادی پیدا میکنه. اون چیزی که ما امروز در ایران تقریبا میتونم بگم در تمام زمینه ها نایاب داریم و شما چنانچه به بورس سری بزنید صورتهای مالی شرکت ها رو نگاه بکنید در تمام زمینه ها اونقدر دیوان سالاری و اونقدر بروکراسی در کشور بیداد میکنه در تمام زمینه ها که دوره گردش کالا یا دوره گردش خدمات یا دوره گردش پول در کشور ما طولانی ترین در دنیا به نظر من باید باشه. 99% هم برمیگرده به ناکارآمدی ساختارهای داخلی ما.
چی میفرمایید باید باشه؟ منظور چی آقای دکتر؟
بله.
این که شما فرمودین باید باشه، طولانی ترین باید باشه، منظور چی هستش؟
نه، عرض کردم طولانی ترین هست.
هست، بله.
و متاسفانه میبینیم که خب ایران جزء کشورهایی است که طولانی ترین زنجیره یا کم چابک ترین اینجوری بگیم.
درسته.
کم چابک ترین دولت رو ما در بدون تعارف میتونم بگم که در میان کشورهای در حال توسعه داریم، در حالی که ایران به دلیل زیرساخت‌های بسیار بسیار خوبی که در کشور وجود داره و مهمترین اونها نیروی انسانی کارآمد و نیروی انسانی آموزش دیده مولد هست، ایران میتونه سرعت توسعه گراییش و سرعت خلق ارزشش از خیلی بسیاری از کشورهای دیگه بالاتر باشه و بنابراین رشد اقتصادی و همینطور رشد توسعه ملی رو در کشور ما میتونیم خیلی سریعتر و موثرتر ببینیم. بنابراین چابکی در ساختارها یه فاکتور خیلی خیلی مهمه. ما وقتی مطالعه میکنیم ساختارهای کشورهایی مثل رگولاتوری مثلا هند رو یا چین رو یا کشورهای مشابه خود ما که خیلی بعد از ما وارد صنعت داروسازی شدن مثل مصر، مثل اردن یا حتی سوریه قبل از این حوادث جنگ، اینها کشورهایی بودن که حداقل 20 سال بعد از ایران وارد صنعت داروسازی شدن، برخیشون بیش از 50 سال بعد از ایران وارد صنعت داروسازی شدن، ولی امروز به عنوان صادرکننده های خیلی موفق در صنعت داروسازی دارن مطرح میشن.
خب آقای دکتر اگه اجازه بدین شما سه مورد رو تا اینجای کار فرمودین، شفافیت و ایجاد ساختار پاسخگو و چابکی که تا حدودی هم اینها به همدیگه مرتبط میشن، من از شما میخوام قبل از اینکه بریم سراغ سایر شاخصهای گود گاورننس یا حکمرانی خوب که شما اشاره فرمودین و به مرور داریم راجبش صحبت میکنیم، از شما بخوام در رابطه با هر کدوم اینها یک راه حل عملی هم که به ذهنتون میرسه که بتونه با همین وضع موجود به ما کمک بکنه کمی حداقل بهتر باشیم بفرمایید. مثلا در حوزه شفافیت قرار بود که کارهایی انجام بشود در مورد انتشار تصمیم‌هایی که از نظر قانونی گرفته میشه در کمیسیون قانونی، قرار بود که اینا رو وبسایت قرار بگیره و قرار هم گرفت، ولی چطوره که همچنان این دغدغه ماست و چه بشود بهتره؟
شفافیت یک امر به تنهایی نیست، اینا رو باید همه رو در کنار هم داشت. یعنی ما نمیتونیم پاسخگو نباشیم ولی شفاف باشیم، میشیم دیکتاتور. ما نمیتونیم پاسخگو بگیم هستیم ولی شفاف نباشیم. شفافیت عبارت است از اینه که کلیه مراحل اداری که باید برای اخذ مجوزها و فعالیتها طی بشه، اینها به طور شفاف در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترسیم بشه و مخاطب شما و مراجعه کنندگان شما بدون مراجعات حضوری و با کمترین تماس بتونن فعالیت‌های خودشون رو انجام بدن، برای اینکه در معرض مداخلات فردی قرار نگیرن. مداخلات فردی اصولا مفسده انگیزه و به همین دلیل هست که ما میبینیم سازمان های بروکراتیک عمدتا اینها سازمان های مفسد انگیزی میشن و در اونها فساد بروز میکنه. خب ما به طور مکرر میبینیم که نهادهای نظارتی مثل قوه قضاییه، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، اینها درگیر کشف مفاسد در نهادهای مختلفی مثل مالیات، نمیدونم شهرداری ها، همین سازمان غذا و دارو و جاهای مختلف هستن. چرا هستن؟ برای اینکه نهادها بروکراتیک شدن، نهادها دیوان سالار شدن، ساختارهاشون هم طبیعتاً چون لابیرنت و پیچیده میشه، طبیعتاً شناسایی نقاط فساد هم به راحتی اتفاق نمیفته. و تنها راهی که من میتونم و نسخه‌ای که میتونم برای نظام داروییمون عرض بکنم، حاکم کردن اصول گود گاورننس، مهمتریناشون این ستایی بود که من عرض کردم، حالا چهارمی هم داره به عنوان ایجاد در واقع بستر نوآوری و خلاقیت و همینطور کیفیت گرایی، که اونها رو حالا اگر فرصت شد در آینده بیشتر در موردشون صحبت میکنیم. ولی مهمترین شاخص هایی که ما برای گود گاورننس همواره باید مد نظر داشته باشیم این هست که بستر شفافیت، بستر در تمام اطلاعات و آمار. ببینید، ما یکی از مشکلاتی که در ایران داریم اینه که صاحبان اطلاعات و آمار بلافاصله یه مهر در واقع داده ملی یا نمیدونم امنیت ملی روی اون میزنن و باعث میشن که در واقع رانت اطلاعاتی شکل بگیره.
شما چه مواردی رو در نظر دارین که فکر میکنین میشه اطلاعاتش رو منتشر کرد؟
میخوام بشم، چون واقعیتش اینه که ما اگر بخوایم یه ساختاری رو درست بکنیم، پرهیز باید بکنیم از جزگرایی. باید تلاشمون بر این باشه که ساختار سازمان غذا و دارو رو بگذاریم جلومون، هر آنچه که مانع شفافیت رو برطرف بکنیم. یعنی اینجور نباشه که من بیام مچ اداره برنامه ریزی رو بگیرم بگم تو شفاف نیستی. صدور پروانه هم باید شفاف باشه، ماده اولیه هم باید شفاف باشه، داروخانه هم باید شفاف باشه. یعنی همه اجزاء سازمان اگر شفاف شدند میگیم شفافیت اتفاق افتاده. این که ما بریم مچ یه واحد اداری رو در سازمان غذا و دارو بچسبیم بگیم آقا تو شفاف شو سازمان درست میشه، این کار درستی.
من یه سوالی باز دارم در رابطه با این که ما رویکردمون جهت اصلاح باید چی باشه، چون در یک زمانی شما هم در اون موقعیت بودین و سایر بزرگان صنعت هم بودن و همه هم قصد داشتن که این مسائل رو بهبود ببخشن، هر کسی هم به فراخور خودش تلاشایی کرده و حتما هم همه بالاخره نیت خیر داشتن، ولی در مجموع ما باز دوباره برمیگردیم بعد 10 سال 15 سال باز صحبت این رو میکنیم که چه باید بکنیم. ما تو این سالها پیشرفتی هم کردیم در همین حوزه ها؟
ما یه پدیده هایی در سیستم فیزیولوژی بدن داریم به اسم پدیده های دیسوسییشن یا انقطاع که اتفاق میفته. ما متاسفانه در کشورمون به این شکل نیست که مدیران در واقع تکمیل کننده اقدامات مدیر قبلی باشن. معمولا یه دیسوسییشن یا انقطاعی اتفاق میفته و دوباره شروع میکنن به کارهای جدید. بالاخره من پاسخگوی دوران مدیریت خودم 20 سال قبل باید 23 سال قبل باشم، دوره‌ای که مسئول بودم در 22 سال قبل در سازمان غذا و داروی اون موقع، و طبیعتاً بالاخره مدیریت دوره من میتونه نقد بشه و باید نقد بشه که آیا بر اساس شاخصهای گود گاورننس که در اون موقع دانش خود منم به اندازه کافی نبوده و طبیعتاً من دانشی که امروز دارم اون موقع نداشتم، امروز با دانشی که ما داریم، با نیروی انسانی که داریم، با زیرساختایی که در کشور داریم، سرعت توسعه‌مون خیلی خیلی باید بالاتر از این باشه. اما اگر ما بیایم به عنوان یه ارزیابی شاخص توسعه‌ای نگاه بکنیم، شاخص توسعه‌ای ما در دوران جنگ در صنعت داروسازی سریع‌تر از امروز بوده، شاخص توسعه‌ای ما در دهه 70 سریع‌تر و بهتر از امروز بوده، شاخص توسعه‌ای ما در دهه 80 دورانی خوب بوده بعد رفته به سمت رکود، و امروز که ما می‌بینیم که با همه ظرفیت‌هایی که داریم شاخص‌های توسعه‌ای ما با زمان‌های گذشته خودش قابل مقایسه نیست. بنابراین خیلی مهمه که ما ببینیم که آیا حالمون روز داره بهتر میشه یا نمیشه. یه جمله‌ای رو کسایی که تو حوزه گود گاورننس کار می‌کنن به کار می‌برن و این به نظر من درس اول و آخر برای حکمران هاست. میگه اگر شما دارید به شکلی مدیریت میکنید که حال عمومی جامعتون اهم از رفاه و احساس آرامش، احساس آسایش، احساس خوب بودن در جامعتون روز به روز داره بهتر میشه، مطمئن باشید که حکمرانیتون خوبه. اگر که این اتفاق نمیفته و حال صنعتتون روز به روز داره بدتر میشه، حال جامعتون روز به روز داره بدتر میشه، حال داروسازاتون روز به روز داره بدتر میشه، آقای رئیس سازمان غذا و دارو حواست باشه که داری به سمت پسرفت میری. این شاخص کله، مثل در واقع حالا این روزا بحث کروناست، ما وقتی که یه متخصص عفونی یا بیهوشی یا آی سی یو میره بالا سر یک بیمار کرونایی، خیلی با کلیهش کاری نداره، با کبدش کاری نداره، فقط میبینه که آیا فشار اکسیژنش داره میفته یا نمیفته. اگه فشار اکسیژن داره میفته این احساس خطر میکنه. اگر شما شاخص توسعه‌تون رو به بالا نیست و توسعه اتفاق نمیفته، آیه رئیس جمهور، آیه وزیر، آقای سازمان غذا و دارو، شما خوب مدیریت نمی کنید، شما فلوئنت نیستید، روان نیستید، شما رو به توسعه نیستید. بنابراین من فکر میکنم که ما به جای این که در واقع حالا بیایم بررسی بکنیم که و بحث بکنیم که حالا حال فلانی دوره مدیریت فلانی بهتر بود یا دوره مدیریت فلانی بدتر، باید بحث بکنیم که چه بکنیم که با این همه فرصت ها و امکاناتی که در کشور وجود داره حال عمومی صنعت ما و حال عمومی کشور ما میتونه بهتر بشه. این نکته خیلی خیلی مهمیه و با پتانسیل هایی که امروز وجود داره. ببینید آقای دکتر دستداران، من چه زمانی مدیر کل دارو شدم؟ سال 1377.
بله.
موقعی که خودم یک استاد جوان دانشگاه بودم، به علاوه این که حالا به نوعی هنوز آثار جنگ تو صنعت داروسازی ما علارغم این که 10 سال گذشته بود حاکم بوده، هنوز بسیار از سیاست های محدودیت گرای دوران جنگ وجود داشت.
بله.
ولی بالاخره در اون مقطع ما اومدیم روی صنعت بیوتکنولوژی، روی صنعت ماده اولیه تمرکز کردیم. خب یاد خیر باید بکنم از رؤسای جمهور وقت، از مرحوم آقای هاشمی، آقای خاتمی، که اینا کمک کردن برای این که این توسعه در صنعت داروسازی کشور اتفاق بیفته. ببینید آقای هاشمی سال 72 بود که به فکر تشکیل شورای بیوتکنولوژی پزشکی افتاد.
خب اگه اجازه بدیم ما تو بخش نوآوری در بخش دوم برنامه به این موارد وارد بشیم. به دارونامه گوش میکنید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه در خصوص ضوابط سازمان غذا و دارو و نقش اون در توسعه صنعت داروست. در خدمت آقای دکتر عباس کبریایی‌زاده هستیم که تا الان چند مورد رو برای ما برشمردن از قبیل شفافیت و پاسخگویی، چابکی در تصمیم و نیروی انسانی که ما داریم چرا در این خدمت نیست، و شاخص چهارم نوآوری. همه اینها آقای دکتر برمیگرده به بخشی که در اجراست. ما بخشی از سوالمون این هستش که آیا شما در خود رگولیشن، در خود قوانین که در سازمان غذا و دارو وضع شده و اجرا میشه، نقصی میبینید و آیا فکر میکنید که در جایی ما باید به اونها برگردیم؟ با توجه به اینکه شما فرمودین سابقه طولانی هم داریم، 60 تا 70 سال سابقه داریم، در این سابقه طولانی باید تونسته باشیم که در نتیجه حتی آزمون و خطا هم که شده موقعیت خودمون رو از نظر ضوابط بهبود ببخشیم. با همه این سابقه شما بفرمایید که در این جهت ما ضوابطی که داریم سختگیرانه است یا بنز کافی نیست، یا باز دوباره نظرتون این هستش که ضوابط هیچ مشکلی نداره و به اجرا برمیگرده؟
قانون پزشکی و دارویی ما کپی شده قانون فرانسه است، البته بعداً از اتریش و جای دیگه هم یه کپی برداری هایی شده. بنابراین قوانین پزشکی و دارویی ما قوانینی نیستن که ما فکر کنیم ما کشفش کردیم، و به اعتقاد من قوانین موجود ما کفایت میکنن، ما نیازی به قانون جدید نداریم. اینقدر در قوانین ما پیشبینی پذیری های خوبی صورت گرفته که نیازی نیستش که ما هر روز سراغ مجلس بریم. من واقعا اعتقادم اینه که در بسیاری از زمینه ها مجلس داره تلاش میکنه هی با قانون های جدید که مجریان ما رو وادار بکنه که درست تصمیم بگیرن و این مصوبات جدیدشون هی میاد و به اون دیوان سالاری ما و بروکراسی ما کمک میکنه. من واقعا اعتقادم اینه که با همون قانون سال 34 کشور ایران میتونه یه هند دوم باشه.
بله. خانم عظیم‌زادگان در خدمتون هستیم.
با عرض سلام خدمت شما و همچنین مخاطبین فهیم رادیو گفتگو. بله، اولی مقاله‌ای رو که انتخاب کردم در واقع تحقیقیه که روی کشور هند انجام شده و در واقع کشور هند یکی از بزرگترین تولید کنندگان دارو در جهان هستند. این مقاله در سال 2019 در ژورنالی به نام Business Responsibility and Sustainability in India، یعنی در واقع اسم این ژورنال مسئولیت و پایداری تجارت در هند هست، که عنوان این مقاله به انگلیسی India's Pharmaceutical Industry an Enduring Public Regulation Challenge، صنعت داروسازی هند و چالش تنظیم پایدار دولتی، نوشته روری آنر که محقق در زمینه دارو هستند. این مقاله اشاره کرده که صنعت داروسازی هند یک بخش بسیار بزرگ و پر رونقی به خصوص پس از استقلال هند دیده شده. قبلا خیلی وابسته به داروهای وارداتی بودن و قیمت داروها هم در هند بالا بوده، ولی الان هند یکی از بزرگترین صنایع دارویی رو توسعه داده و حتی به عنوان Pharmacy of the World، داروخانه جهان نامیده میشه. حتی موفقیت صنعت داروسازی در هند در تهیه داروهای ضد ویروسی هم مشاهده میشه. دولت هند اومده با تغییر در قانونگذاری ثبت اختراعات و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در دهه 1970 صنعت داروسازی هند را تا حد زیادی تسهیل کرد و نقش عمده‌ای هم در پیشرفت این صنعت داشته. ولی همچنان چالش هایی در قانونگذاری دولتی یا موانع دارویی دیده میشه، به خصوص در قسمت کوالیتی کنترل، کنترل کیفیت، انوایرمنتال رگولیشن، مقررات زیست محیطی، ریسرچ، تحقیقات و مارکتینگ، بازاریابی. و در آخر در این مقاله اشاره کرده که چالش تنظیمات دولتی در داروسازی هند پا برجاست و در سال 2010 مایر و گرافی که دو محقق بودن پیشنهاد کردند که در بلند مدت نتیجه مطلوب اینه که رشد اقتصادی بیشتر در گروه تنظیمات بخش دولتی مؤثره تا بخش خصوصی و این میتونه قانونگذاری مؤثرتر و پایدارتری را برای جهان داشته باشه و همچنان میبینیم که این بیانیه در صنعت داروسازی هند بسیار درست بوده.
خب آقای دکتر، من چند تا سوال مشخص بپرسم. مثلا در خصوص واردات، خب ما یه زمانی وارد کننده صنعت بودیم، وارد کننده دارو بودیم و حتی تکنولوژی رو هم وارد می‌کردیم و الان خب قدم‌هایی برداشتیم، این وضعیت تغییر کرده، به جایی رسیدیم که در قوانینمون گذاشتیم که اگه چیزی رو ما تولید می‌کنیم وارد نکنیم. به نظر شما چقدر این به ما کمک کرده که ما اومدیم قانون رو وضع کردیم؟ ولی خب رقابت نیست، منظور این که اگه کسی اومد و گفت من قیمت ارزون تر دارم ما بهش اولویت نمیدیم. شاید این برمیگرده به نگاه ما.
آقای دکتر، ما اصلا تو ایران اینجوری نبوده که بگیم اگه محصولی رو داریم تولید میکنیم جلو وارداتشو بگیریم. این شرایطی که امروز حاکم شده ناشی از شرایط محدودیت های دولت بوده. ببینید اتفاقا دولت هر وقت پول نفت دستش بوده پدر صنعت داخل رو در آورده، یعنی به راحتی اجازه واردات داده، بازار رو پر محصولات وارداتی کرده. به نظر من این روزها که دولت اجازه واردات نمیده، من به صراحت میگم خیلی دلش به حال صنعت نسوخته، پول نداره، ارز نداره. اگه ارز میداشت مجددا همچنان اجازه واردات میداد، همونطور که در گذشته این اتفاق افتاده. یعنی شما برید میزان واردات رو تو سالهای گذشته نگاه بکنید، در مواقعی که دولت ارز کافی داشته به جای اینکه خرج توسعه و زیرساختا تو کشور بکنه، رفته تبدیل کرده به کالاهای لوکس و اومده داخل کشور.
خب شما حالا اصلا با این رویکرد چقدر موافقی؟
ببینید بالاخره ما باید بپذیریم یک کشوری هستیم که به خاطر اعتقاداتمون، به خاطر باورهای اعتقادی و همینطور باورهای اجتماعی و سیاسیمون که همینطور باور انقلابی هم بهش اضافه میشه، بالاخره اتفاقی که در کشور افتاده اینه که ما مشکلات زیادی رو با کشورهای قدرتمند آمریکایی و اروپایی پیدا کردیم و در چنین بستری من اعتقادم اینه که ایجاد محدودیت ها برای واردات کاملا امر درستیه و به شرط اینکه البته ما به طور واقع و درست با اصول حکمرانی خوب که